جناب آقای دکتر ابراهیم سحرخیز، معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش، که خدمت ایشون سلام عرض میکنم. آقای دکتر وقت شما بخیر. آقای دکتر، با توجه به گستردگی مباحث آموزش و پرورش و همچنین حوزه آموزش عالی، با توجه به صحبت‌های رئیس جمهور محترم، اولویت‌ها در ارتقای کمی و کیفی چه میتواند باشد؟
از کم خدمت شما که من فکر میکنم باید متمرکز بشیم رو مقوله کیفیت، یعنی تو بحث کمیت حالا نمیگم مشکل نداریم، تو بحث پوشش تحصیلی که و پیشرفت خوبی رو داشتیم، الا بحث در واقع کسانی که حالا تعدادشون هم به ارقام مختلف و اعداد مختلف اعلام میشه، بازماندگان از تحصیل هستن، که این موارد باید بررسی بشه و به نظرم با یه تغییر ساختار کوچک تو آموزش و پرورش که من معتقد بودم مثلا با ادغام سازمان نهضت سواد آموزی در معاونت محترم آموزش ابتدایی و انسداد باب بیسوادی و استفاده از اهرم‌هایی که ما به لحاظ قانونی میتونیم از اون اهرم‌ها استفاده کنیم برای وادار کردن والدین به تحصیلات اجباری کودکانشون و اطلاعاتی که این روزها در واقع سامانه های مختلف اگر به هم متصل بشن و ارتباط ارگانیکی با هم داشته باشن، مانع از در واقع رشد بیسوادی یا تعداد دانش آموزانی بشن که به هر دلیلی بازمانده از تحصیل محسوب میشن. از این موضوع اگر از کمیت بگذریم، مشکل اصلی ما بحث کیفیت هست. تو بحث کیفیت هم اگر من بخوام در واقع سرخطوار اشاره کنم، خانم حکیم‌زاده خوشم استاد این کار هستن، سالها تجربه دارن، به نظرم پرداختن به زیر نظام‌های اصلی سند تحول بنیادی میتوان راهگشا باشه و ما رو در رسیدن به کیفیت و کاستن از نابرابری‌های آموزشی و عدالت آموزشی کمک بکنه. مثلا ببینید، ما در یکی از زیر نظام‌ها بحث فضا و تجهیزات رو اشاره کردید تو صحبت های شما یا برنامه‌تون بود. خب اگر ما میانگین متر مربع به ازای هر دانش آموز رو که اصطلاحا میگیم سرانه فضای آموزشی یا تجهیزات رو نرمش رو، حالا چون که شورای عالی آموزش پرورش مشخص کرده، یا در مقایسه با کشورهای منطقه و جهان بهش رسیدیم، اگر اون رو در واقع به عنوان یک سازوکار جدی می گرفتیم، امروز کلاس های ما با این تراکم تو دوره ابتدایی مواجه نبود. یا بحث تربیت معلم، خب یکی از زیر نظام ها بحث راهبری و در واقع یا حالا تأمین منابع انسانی هست. خب بحث تو تربیت معلم، ما سالهای سالی که در یک حالا بگم چند راهی یا دوراهی رو و تردید و تعلل واقع شدیم. این نگاه این بود که اصلا بیام آموزش و پرورش رو برون سپاری کنیم، خرید خدمات داشته باشیم، یا به هر دلیلی نگاه در واقع سرمایه‌ای به مسئله آموزش و پرورش نداشتیم و هزینه تلقی کردیم، در حالی که ما هم به لحاظ سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت وضع وخیمی رو با عرض معذرت داریم. من تو تمام دولت ها میخوام بگم، نه دولت خاصی، به غیر از یه برهه کوتاهی که برمیگرده به دهه 60، سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت حتی به 9% نمیرسه. همین امسال به رغم افزایش قابل توجهی که دولت محبت کرده لطف کرده، اما سهم آموزش و پرورش فکر میکنم از بودجه عمومی دولت حتی به 8% هم نرسه. یا از سهم تولید ناخالص ملی که به بحث آموزش عمومی اختصاص داده میشه در کشور ما، در مقایسه با حتی ترکیه بعضی از کشورهای اطراف ما و منطقه بسیار ناچیزه، یعنی قابل تأمل، و این ناچیزی معنادار هست. بحثی خب ما شما الان ببینید تو بحث تربیت معلم، ما از سرباز معلم گرفته داریم، خرید خدمات آموزشی داریم، سالهای سالی که مجلس با دخالت خودش در انتخابهای فلعی باعث شده که نیروهایی با آموزش و پرورش به هر دلیلی راه پیدا بکنن که این نیروها از اون مطلوبیت شایستگی های مورد انتظار ما برخوردار نیستن. به نظر میرسه ما تو بحث کیفیت تربیت معلم و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز اگر دقت و تأمل بیشتری رو داشته باشیم، و جلو استخدام های متفرقه یا اصطلاحاً فلعی رو بگیریم، ما به جایی میرسیم که بالاخره باید از یک مسیر درستی مثل تربیت دانشگاه فرهنگیان شهید رجایی، حالا اگر به هر دلیلی ما به دلیل تعداد بازنشستگانمون بر شاغلین چربیده و خروجی های ما توی سالهای اخیر زیاد بوده، ناچار بودیم نیرو وارد کنیم به عنوان معلم، باز بهتر از این است که در قالب ماده 28 از طریق آزمون باشه، بعد برای این عزیزان یک دوره های یک ساله حداقل دیده بشه. بحث بعدی نهضت توانمندسازی معلمین هست. ما تو دوره‌ای داریم به سر می‌بریم که قرار هوش مصنوعی بیاد یا فناوری‌های نوین آموزشی بیاد در کنار معلم قرار بگیره.